بوده. ببینید اینا در شورای عالی امنیت ملی طبقه بندی کردن. اگر مثلا اعتراضی، تظاهراتی در سطح‌های پایینی باشه، نیرو انتظامی وارد عمل میشه. نهایتاً اگر یه رده بالاتر باشه، مثلا با تعدادی لباس شخصی اینا. ولی وقتی که به قول خودشون جنس قرمز و مسئله ایست که مشکل به اصطلاح ملی و بزرگ میشه، اساساً سپاه مسئول میشه. قرارگاه امنیت تهران تو جاده کرج، نزدیکی کرج دروج کردن و همه جا سپاه فرماندهی رو میگیره. اون وقت دیگه همه دستگاه ها هم از وزارت اطلاعات تا نیروی انتظامی یگان ویژه تا بسیج و لباس شخصی و غیره باید تحت فرمان سپاه کار کنن. بنابراین این موارد دیگه هم بوده، مثلا در جنبش سبز هم در مقاطعی سپاه مثل روز تاسو آشورا سپاه مسئولیت رو گرفت از روز آشورا و به سرکوب و کشتار پرداخت. بنابراین نه این تقسیم بندی حکومت الان هم چون عمق و وسعت این اعتراضات بزرگتر از تقریبا تمام اعتراضاتی است که در 40 سال گذشته در ایران صورت گرفته، سپاه با تمام قوا هم وارد میدان شده.
فکر میکنید اگر سپاه برخورد با معترضها رو آغاز کنه تا کجا پیش خواهد رفت؟
یعنی آدم بکشن. الان در فاره شهرها اخباری که میرسه با همه تعینه هایی که درست کردن، تکتیر انداز فرستادن توی ساختمان های بلند مستقر شدن و فعالین میدانی رو مستقیما میکشن. میخوان فعالین میدانی رو حمله کنن، دستگیر کنن در منازل روح و وحشت. معمولا دو سه و از دست و شب میریزن روش های کاگبه‌ای که ترس و وحشت بیشتر ایجاد کنن. این برخورد انقلابی که میگن به معنی آدم کشی خیلی روشن و مشخص. منتها خودشون هم میدونن که شکننده اینطور نیست که راحت هم بتونن لوله اسلحه رو بیارن پایین به سمت مردم خسته و گرسنه و ناراضی نشونه برن. ناچار سپاه یک چشمش هم به ارتش باشه که ممکن است به دفاع از ملت حرکتی رو بخواد بکنه.
ارزیابی محسن سازگارا، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی ساکن آمریکا رو شنیدید درباره بیانیه سپاه پاسداران در پیوند با اعتراض‌های اخیر در ایران. اما کاوه موسوی، حقوقدان در لندن، نیز درباره پیامدهای احتمالی در زمینه حقوقی در پیوند با شلیک به معترضان به رادیو فردا چنین گفته است:
به طور قطع بدون کوچکترین مکس من اخطار میکنم به تمام کسانی که در نیروهای انتظامی هستند، به سران سپاه پاسداران، به سران نیروهای انتظامی، به سران بسیج، که شما فردن و شخصا مسئولیت کیفری دارید. قانون اساسی وقتی سپاه پاسداران رو تعریف شده ماده 150 ببینید، آیا واقعا کارایی که امروز دارید تو خیابونا با مردم میکنید آیا منطبقه با اون قانون اساسی؟ قانون اساسی خودتونه. آیا بسل 27 قانون اساسی صریحا اجازه راه پیمایی مسالمت آمیزی به مردم داده یا نداده؟ چون با این کار نه تنها قوانین خودتون رو داری زیر پا میذاری، نتیجه بار کیفری قوانین خودتون رو روی شونتون هست، بلکه خیلی مهمتر چون این رژیمتون رفتنیست و چون رفتنیست نگران زیاد ما نیستیم که این قانون این مملکت خودتون چی میگه. بار قانون جنایی بین‌المللی مشمول فرد شما میشه. چون در نظر بگیرید رو کره زمین میخواید زندگی کنید یا نه، در این رژیمی که داره میره شک نکنید تو خود ایران محاکمه خواهید شد. اگر پاتون هم از ایران بذارید، ما همونطوری که دیدید حمید نوری رو بعد از 31 سال ما گرفتیم به خاطر جنایاتی که در زندان رجای شهر امروز گوهردشت اون روز مرتکب شده بود. آیا تصور میکنید از چنگال قانون خواهید پرید؟ میتونید فرار کنید؟ دارم بهتون میگم، از شما دعوت میکنم نظر به اینکه این اخطاریه رو من به عنوان حقوقدان بهتون دادم، نظر به اینکه از نظر قانونی دیگه جای تردیدی نمیتونه باشه که شماها مسئولیت کیفری فردی دارید. اون دورانی که میگوتن المأمور و معذور گذشته، دیوان نورنبرگ اینو یکی از اساس اصلی قانون جنایی بین‌المللی کرده. کسی که فرمان میده فقط مسئول نیست، اون کسی که فرمان غیر قانونی رو اجرا میکنه داده، او هم مسئوله. فرض فرد شما در دنیای اینترنتی شناخته میشین، امروز سرگور جمشیدی از اون کلانتری که من یه رو پیش توی تلویزیون گفتم اسمشو، الان به ما معرفی شده. این آقا الان پرونده داریم بهش باز میکنیم. من از شما تقاضا میکنم، تمنا میکنیم از دستور آتش روی مردم تمرد کنید، سلاحتون رو بزنید زمین، بیاید به آغوش مردم. تردیدی نکنید که اگر به آغوش مردم بیایید، خواهید دید که قویان و بسیار گرم ازتون استقبال میکنن. این من اختیاریه که من دارم به سرام میدم، به فرد فرد نیروهای نظامی دارم میدم، اینو فراموش نکنید. این رژیم رفتنی است، این رژیم پایدار نیست، این رژیم 95% مردم مشکل جدی باشه، مشکل نه فقط با حکومت، مشکلش اینه که برای زندگی روزمرهشون به این نتیجه رسیدن که با بقای این حکومت نمیتونن مشکلات روزمره شام شب بچه‌هاشون رو تهیه کنن. من مطمئنم شما در زندگی اجتماعیتون میدونید، میبینید همسایه هاتون، دوستان بچه هاتون، دوستان خانواده هاتون که با این مشکلات روبرو هستن. بیایید و موقعیت قانونی خودتون رو در نظر بگیرید، هرچه زودتر بیایید به ملت ملحق بشید، چون اگر نشید این بار قانونی داره و دیگه فردا نمیتونید بگید من دستور داشتم و نمیتونید بگید من قانون داخلی مملکت داشتم اجرا میکردیم. بر حسب فرض محال که این قانون داخلی مملکت باشه که نیست، اگر همین باشه، به شرط اینکه قانون داخلی مملکت مغایرت داشته باشه با قانون جنایی بین‌المللی، شما مسئولیت کیفری فردی از اون برداشته نمیشه. شکنجه ممنوعیت جهانی داره، شکنجهگر تعریفش در قانون بین‌الملل دشمن نسل بشره.
کاوه موسوی حقوقدان در لندن درباره پیامدهای حقوقی احتمالی برخورد خشونت‌آمیز و مسلحانه با معترضان میگفت. اما خبرگزاری اسوسییتد پرس بنابر بررسی گروه نت بلاکس که بر دسترسی به اینترنت در سراسر جهان نظارت دارد، گزارش داده که دسترسی به اینترنت در ایران از جمعه شب تا شنبه شاهد اختلالات و قطعی‌هایی بوده که ممکن است حاکی از عکس‌العملی برای محدود کردن حضور و پوشش رسانه‌ای اعتراض‌ها نسبت به افزایش قیمت بنزین در ایران باشد. محمود تجلی مهر، کارشناس تکنولوژی اطلاعات و زیرساخت‌های اینترنت، درباره سازوکار قطع اینترنت به رادیو فردا چنین گفته است:
اینترنت فقط برای استفاده کاربران از فیسبوک و توییتر و اینها نیست، بخش بزرگی از اقتصاد کشور از جمله ایران از طریق اینترنت انجام میشه. بنابراین قطع کردن اینترنت تقریبا میشه غیر ممکن و جمهوری اسلامی هیچ وقت این کار نکرده، چون کار خودشون میخواد. ولی کاری که میشه کرد در لایه‌های فنی خاص، میشه پهنای باند رو تقسیم کرد، میشه سهمی بندی کرد بر اساس سرویس هایی که وجود دارن، بر ما بهش میگیم بر پورت های خاصی و درگاه های خاصی رو میشه باز یا بسته کرد، یا پهنای باند رو برای اونها بالا و پایین آورد. مثلا فرض کنید برای اینکه تلگرام کار بکنه، یک درگاه خاصی با شماره خاصی و ویژگی خاصی باز هست که از اونجا ارتباط تلگرام یا سرویس های دیگه از اون طریق وصل میشه، میشه با اونها بازی کرد، ولی قطع کامل رو نخواهند کرد. اتفاقی که الان میفته، البته من که اطلاعات دقیق ندارم، در واقع یه افتاری حالا رو حدسیات و حدسیات هست، من فکر میکنم اینها پهنهای باند رو تا میتونستن آوردن پایین. ببینید، شما وقتی از سرویس های وی پی ان استفاده میکنین، همین پروکسی ها، اینا همه تکنولوژی های وی پی ان استفاده میکنن، اینها خودشون یه چیزی ببینید 25-30% از پهنهای باندی که در اختیار کاربر هست رو استفاده میکنن برای ارتباط امن خودشون. یعنی پهنهای باند با روشن کردن وی پی ان در هر صورت میاد پایین بین 25-30%، و به همین خاطر هستش که ارتباط، مثلا فرض کنید برای انتقال فیلم یا صوت یا چیزهای حجیم، مرتب در واقع تایم آوت ایجاد میشه، یعنی زمانی که سرور مقابل منتظر هستش تموم میشه و ارتباط قطع میشه. بنابراین برای اینکه اخبار رو خارج بفرستن، کاربران باید سعی بکنن که حالا یا نوشته باشه، تکست باشه و حجم خیلی خیلی پایین باشه، کیفیت مثلا فرض کنید صدا رو میشه آورد پایین که پهنای باند زیادی نخواد، یا کماکان میشه اخبار رو منتقل کرد. اتفاقی که الان در حال حاضر میفته، بقیده من فقط پایین آوردن پهنای باند برای سرویس های خاص. ببین، اگر در واقع کارهای خودشون، مسائل اقتصادی، ارتباط های مهم، اختلال درشون به وجود نیاد، اینا میتونن این کار ادامه بدن. حالا دیگه بستگی به اعتراض مردم و فشار مردم داره. در حال اقتصاد کشور همینجوری هم با این مشکلاتی که الان داره، همینجوری هم بیمار و زیر فشار هست، و اگر بخوان ارتباط های اینجوری به خارج کشور هم محدود بشه، ببینید تمام بانک ها، شرکت‌های مختلف، اینا ارتباط‌های وی پی ان قوی لازم دارن با شعبه‌های خودشون در جای مختلف، یا کارهای بانکی مالی وقتی که انجام میشه اینو ارتباط امن می‌خواد. ارتباط امن هم فقط با تکنولوژی وی پی ان، در واقع همین تکنولوژی که فیلتر شکن‌ها و پروکسی استفاده می‌کنن نیاز دارن. اگر بخوان اینها رو ببندن محدود بکنن به هر حال لطمه خواهد خورد، و این چیزی نیست که اینا هر چقدر دلشون بخواد ارتباط رو محدود کنن یا پهنوان بیارن پایین و یا قطع بکنن.
محمود تجلی مهر، کارشناس تکنولوژی اطلاعات و زیرساخت‌های اینترنت، درباره اختلالات و قطعی‌های اینترنت در ایران می‌گفت. اما در ادامه نوبت پیام‌های تلفنی اون دسته از مخاطبان رادیو فرداست که برای ما پیام تلفنی فرستادند.
در شرایطی که ما نیاز شدید به حمایت نیروهای نظامی و انتظامی داریم، آتش زدن و